راهبرد شرقی. بنده به اتفاق همکارانم از حضورتون مرخص میشیم، ضمن اینکه دعوتتون میکنم این برنامه رو بشنوید، برنامه راهبرد شرقی به طور همزمان از رادیو تبیین هم تقدیم حضورتون میشه. راهبرد شرقی با اعلام ساعت 13:30 تقدیم به شما.
راهبرد شرقی. نگاهی به بازیابی قدرت در آسیا، بررسی روابط تاریخی و تمدنی، شکل‌گیری نظم نوین بین‌الملل، عصر نوزایش شرق، راهبرد شرقی.
به نام خدا. مخاطبان محترم رادیو گفتگو، در خدمت شما هستیم با برنامه راهبرد شرقی. ضمن اینکه عرض سلام داریم خدمت مخاطبان محترم رادیو تبیین که امروز برنامه رو به صورت مشترک ما هم در رادیو گفتگو و هم در رادیو تبیین خواهیم داشت. شماره تماس 301035 پل ارتباطی ما با شما عزیزان هست و هر زمان که بخواید میتونید شنونده برنامه در اپلیکیشن ایران صدا باشید. امروز موضوعی که بهش میپردازیم بحث رویکرد حقوق بشری آمریکا نسبت به رقبای شرقی، یعنی ایران، روسیه و چین هستش. در خدمت جناب آقای دکتر عسکر جلالیان خواهیم بود، حقوقدان و عضو هیئت علمی، و انشالله که به هر حال گفتگوی خوبی را در این مورد داشته باشیم. فاصله ای از پخش میگیریم و برمیگردیم.
حقوق بشر از مهمترین موضوعاتی است که علارغم اهمیت بسیار آن، همواره از سوی دولت‌های غربی و در رأس آنها آمریکا به عنوان دستاویزی برای تحت فشار قرار دادن ملت‌های مستقل مورد استفاده قرار گرفته است. ایالات متحده آمریکا با بهانه قرار دادن موضوع حقوق بشر، این مفهوم را به چشم ابزاری می‌بینند که با استفاده از آن امکان توجیه جنایات و تجاوزات این کشور علیه سایر ملل فراهم می‌گردد. این در حالی است که دولت ایالات متحده آمریکا یکی از بزرگترین رژیم‌های ناقض حقوق بشر در تاریخ است که در کارنامه آن برخی از جنایات بی سابقه نظیر استفاده از بمب هسته‌ای در هیروشیما و ناکازاکی دیده می‌شود. در پیش گرفتن سیاست‌های نژادپرستانه علیه رنگین‌پوستان، تبعیض و نابرابری جنسیتی، جدا کردن مهاجران از خانواده‌هایشان، جنگ افروزی در کشورهای مختلف و تروریسم اقتصادی علیه مردم ایران با استفاده از ابزار تحریم، برخی از نمونه‌های دیگر نقض حقوق بشر از سوی آمریکا هستند که نشان می‌دهد مفهوم حقوق بشر برای آمریکا صرفاً ابزاری برای توجیه دخالت در امور سایر ملت‌هاست. این رویکرد آمریکا از سوی کشورهای مختلفی نظیر ایران، چین و روسیه مورد نقد قرار گرفته است و راهبرد شرقی در برنامه امروز به بررسی مواضع این کشورها در خصوص موضوع حقوق بشر آمریکایی خواهد پرداخت.
شنوندگان محترم رادیو گفتگو، در خدمت شما هستیم با برنامه راهبرد شرقی. ضمن اینکه عرض سلام هم داریم مجددا خدمت شنوندگان محترم رادیو تبیین و ضمن تبریک عید سعید قربان محضر همه مخاطبان محترم رادیو گفتگو، امروز با موضوع رویکرد حقوق بشری آمریکا نسبت به رقبای شرقی در خدمت شما عزیزان هستیم و مهمان عزیزی امروز در استودیو حضور دارن، جناب آقای دکتر عسکر جلالیان، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه. جناب دکتر خیلی خوش آمدید به برنامه، خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم.
من هم عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما و همه عزیزان بزرگوار مخاطب این برنامه و شنوندگان عزیز. امیدوارم که در این فرصتی که خدمت شما و شنونده های عزیز این برنامه هستیم بتونیم یک اطلاعات خوبی رو با هم دیگه تبادل داشته باشیم
انشالله. خب جناب دکتر، عنوان برنامه که خب به هر حال مشخصه، خب ما در حال حاضر شاید با این مقدمه خوب آغاز بکنیم که میدونیم یک قطب بندی جدیدی در جهان در حال شکل گیری هستش و خب اون دوره‌ای که به هر حال آمریکا اون هژمون برتر دنیا و غالب دنیا بود و به یک نحوی تعیین کننده تمام امور دنیا بود، تقریبا رو به زوال داره پیش میره و ما در حال حاضر توی فضای بین الملل خب این مطلب رو داریم که کشورهای مختلفی قدرت‌های نوظهوری ظهور کردند و به هر حال به یک نحوی به چالش کشیدن اون سیطره آمریکا رو، چه در حوزه‌های اقتصادی، چه در حوزه‌های سیاسی و حتی چه در حوزه‌های فرهنگی مثل بحث حقوق بشر که خب حالا به عنوان یک مفهوم شاید فلسفی یا حقوقی میشه راجع بهش بحث کرد. به هر حال ما امروز شاهد این وضعیت جدید هستیم و اتفاقی هم که در حال رخ دادن هستش خب به طور قطع اینه که خب محور غربی به سرکردگی آمریکا همیشه از مسئله حقوق بشر استفاده کرده برای به دست آوردن اون به هر حال منافعی که برای خودش همیشه در نظر داشته و به یک نحوی همیشه بحث حقوق بشر یک سرپوشی بوده اغلب برای جنایت‌هایی که نسبت به ملت‌های مستقل جهان اعمال می‌کردن. ما دوست داریم که از در ابتدا یک توضیحی شما راجع به همین مفهوم حقوق بشر آمریکایی به هر حال توضیحی رو داشته باشید که خب خیلی از مخاطبان ما شاید نسبت بهش به یک نحوی شاید آگاهیشون آگاهی کاملی نباشه یا اینکه خب زیاد شاید توی این فضا نبوده باشه. به هر حال عبارت حقوق بشر آمریکایی یک عبارتیه که خب شاید در طی این سالها علارغمی که ما بیشتر شنیدیم ولی خب به یک نحوی میتونیم بگیم یک عبارت ابتکاری هستش. به نحوی یک توضیحی رو جامعه‌ای رو دوست داریم که در ابتدا از شما بشنویم در این مورد.
بله، خب من مجددا عرض سلام دارم و تشکر میکنم از رادیو گفتگو بابت ورود به این بحث بسیار مهم، بحثی که در دنیای امروز و در شرایط فعلی منطقه خیلی حائز اهمیت هست و باید به اون توجه بشه و از زوایای مختلف مورد وارسی قرار بگیره. قبل از اینکه من بخوام ورود به بحث بکنم، به نوبه خودم عید قربان رو تبریک میگم خدمت همه مسلمانان جهان و برای همه حجاج بیت الحرام آرزوی حج قبول دارم و انشالله که همه صحیح و سالم با حج مقبول به اوطان خودشون برگردن. هفته قوه قضاییه هم در واقع پایان اون قرار داریم. این هفته هم به سهم خودم به همه دستگاه قوه قضاییه هم از کارکنان و قضات محترم و شریف این دستگاه تبریک میگم و امیدوارم که بتونن بیش از پیش منشأ خیر باشن در احقاق حقوق مردم، مخصوصا نکته مهمی که مد نظر مقام معظم رهبری هستش، احیاء حقوق عامه. خب همونطور که اشاره فرمودید حقوق بشر خب موضوع بسیار مهمی است و در این اواخر بحثی تحت عنوان حقوق بشر آمریکایی مطرح شده و ما باید این موضوع رو از زوایای مختلف مورد وارسی قرار بدیم و در واقع بدونیم که این حقوق بشر آمریکایی منظور چی هست و چه نکاتی به هر حال در این واژه و مفهوم باید مد نظر قرار بگیره. اون چی که آمریکایی ها الان از حقوق بشر صحبت میکنن، جالبه بدونید که فقط در حد حرف و در حد کلام هستش. متاسفانه اینها از زوایای مختلف یکی از ناقضین عمده حقوق بشر در دنیا هستن و فقط از اون صحبت میکنن. من میخوام بر اساس اسناد بین الملل یه نکته ای رو اشاره بکنم. ببینید دولت ها بر اساس اسناد بین الملل در حوزه ملی یک تکلیف دارن و در حوزه بین الملل هم یک تکلیف دارن. در واقع در حوزه ملی تکلیفشون دارای دو وجه هست. یکی باید کنترل و نظارت بکنن که حقوق بشر در حوزه سرزمینیشون مراعات بشه، توجه بشه، کنترل و نظارت داشته باشن. یکی هم در واقع تضمین بکنن که در حوزه سرزمینیشون اینها حقوق بشر رو مراعات میکنن و حواسشون بهش هست. این در حوزه ملی. در حوزه بین المللی هم بر اساس اسناد بین الملل در واقع یک تکلیف دو شاخه ای دارن. یکی رعایت هست، یعنی هر جا در حوزه بین الملل دولت ها حضور دارن، تحت هر عنوانی حضور دارن، باید مباحث و موضوعات حقوق بشری رو رعایت بکنن. و نکته بعدی حمایت هست، یعنی هر جا در حوزه بین الملل اتفاقی رخ میده و نقض حقوق بشری اتفاق میفته، دولت ها مکلف و موظف هستن بر اساس تعهدات بین المللی که حمایت بکنن از مباحث حقوق بشری. خب اون چی که ما الان در خصوص آمریکایی ها شاهد هستیم، جالبه بدونید حتما صاحب نظرهای این عرصه مطلع هستن و عامه مردم هم به این موضوع توجه دارن. آمریکایی‌ها در حوزه ملی حقوق بشر رو رها کردن، نه کنترل دارن روش نه نظارت دارن. در حوزه ملی هیچ گونه تضمینی برای تحقق حقوق بشر ما در آمریکا نمی‌بینیم. حالا بعداً من به مصداق‌ها اشاره می‌کنم اگر نیاز شد. در حوزه بین‌الملل هم هر جا حضور دارن اصلا و ابدا موضوعات حقوق بشری رو مراعات نمی کنن. فقط و فقط در حوزه بین الملل آمریکایی ها به دنبال حمایت از حقوق بشر هستن، یعنی ازش حرف می زنن. در حوزه ملی کنترل نمی کنن، نظارت نمی کنن، تضمینی وجود نداره. در حوزه بین الملل هیچ جا در واقع رعایت نمی کنن، فقط و فقط حرف از حمایت از حقوق بشر می زنن. اون هم در جاها، در سرزمینها، در حاکمیتهای اینها حرف از حمایت حقوق بشر می زنن که نقطه مقابلشون هستن و الا کشورهای همسو و همپیمانشون در اون کشورها و حوزه سرزمین اون کشورها هم هر گونه نقض حقوق بشری اتفاق بیفته، هرگز آمریکایی ها بهش ورود نمی کنن. الان اون چی که شما شاهد هستید در حوزه بین الملل در خصوص روسها، در خصوص عرض کنم چینیها، در خصوص ایران، سوریه و بقیه کشورها شما شاهدش هستید، در واقع بحث حمایتی از حقوق بشر مطرح میکنن که 10 برابر این نقضهایی که ممکنه وجود داشته باشه، ممکنه وجود داشته باشه و یا به تعبیر آمریکایی ها وجود داره، در خود حوزه سرزمینی آمریکایی ها اتفاق میافته.
درسته کاملا. جناب دکتر، شاید یک مقدار حتی اینجا بحث تمدنی هم باشه، چون ما همین چند روز پیش بود که دیدیم این دابل استاندارد و این به هر حال استاندارد دوگانه‌ای که وجود داره اساسا در تعریف مفهوم بشر برای غربی ها خودش رو به بهترین نحو نمایان کردن. اون ماجرای کشتی پناهجویانی که بود و که همزمان شده بود با اون بحث در واقع غرق شدن اون زیردریایی که اساسا ما دیدیم هیچ واکنشی، شاید کشته شدن چند صد تن از در واقع پناهجویانی که حالا متعلق هستن عمدتا به کشورهای خاورمیانه و غرب آسیا، صحبتی ازش نبود، هیچ حتی همدردی باهاشون صورت نگرفت، در حالی که خب ما دیدیم چه توجه ویژه‌ای رو رسانه‌های غربی داشتن نسبت به غرق شدن به هر حال اون زیردریایی تفریحی. و یک مقدار شاید اساسا این شرکت در واقع نگاه غربی نسبت به مفهوم بشر یک نگاهیه که شاید به یک نفعی اون تعارض رو در درون خودش هم داره. به هر حال ما همیشه شاید توی خودمون به عنوان یک ایرانی ها شاید به بهترین نحو این مسئله رو درک کردیم که خب یک مصداق بزرگ این ماجرا هم بحث تحریم ها هستش، تروریسم اقتصادی آمریکا بر علیه ملت ایران هستش، که خب میبینیم کوچکترین شاید اتفاقی اگر در کشور ما بیفته اینها سریعا پرچم حقوق بشر رو در واقع بلند میکنن و در مقام شاکی و دادخواه وارد میشن، اما در اعمال به هر حال چنین جنایتی خودشون به هر حال ما میبینیم که هیچ واکنشی حتی از سوی دولت‌های رقیبشون به یک نحوی، دولت‌های دوستشون، حتی واکنش کوتاه هم ما نمی‌بینیم که نسبت به این مسئله داشته باشه. یک مقدار خوبه که راجع به این مفهوم بشر اساساً صحبت بکنیم که نگاهی که آمریکایی‌ها به خصوص به بشر دارن چه جور نگاهیه. خب ما می‌بینیم اینها بزرگترین جنایت رو در حق بشریت کردن، شاید ما در تمام طول تاریخ اتفاقی مثل مثلا هیروشیما و ناگازاکی رو نداشته باشیم که تنها کشوری که با بمب هسته‌ای حمله کرده به یک عده دیگری و اونها رو کشته آمریکا بوده، ولی در عین حال ما می‌بینیم که اینها همچنان مدعی هستن، همچنان از بحث حقوق بشر استفاده می‌کنن برای حالا پیش بردن اون منافعی که در دست دارن. اگر یک مقدار به این مسئله هم شاید بپردازیم که خب یک مقدار به نظر من فرهنگی و تمدنی هستش، نگاهی که ما به انسان داریم در به حال شریعت مقدسمون و در فرهنگ خودمون، در سنت خودمون، و نگاهی که اساسا غربی ها به خصوص آمریکایی‌ها به انسان دارن، اینها چه تفاوت هایی داره که میاد در واقع اون تفاوت ها خودش رو این چنین به ما توی مرحله عمل هم نشون میده.
من ببینید، خب نگاهی که ما به انسان داریم با نگاهی که غربی ها مخصوصا آمریکایی ها دارن از زوایای مختلف هست، ولی من میخوام این رو اشاره بکنم که این اختلاف در واقع اونقدر نیست که این سوء استفاده ها ازش اتفاق بیفته و یا این بهره برداری های منفی ازش اتفاق بیفته. خب ما در واقع انسان رو به نوعی آزاد میدونیم، منتها از وجه دیگه، آزادی که مسئول هست نسبت به در واقع سرنوشت خودش و اطراف خودش. خب آمریکایی ها نگاهشون در واقع به انسان یک نگاه ابزاری است.
درسته.
و معتقدن که انسان ها تا جایی محترمن و باید مورد توجه قرار بگیرن که برای منافع ما نفعی داشته باشن، برای مصالح ما نفعی داشته باشن. مثال های بسیار زیادی داره ها. مثلا شما اگر بیای در واقع توی همین جامعه آمریکا رنگین پوست ها با سفید پوست ها رو در نظر بگیرید، خب اینها هم بشرن، اینها هم بشرن. در متون مختلفی ما میبینیم که تعاریف شاید آمپسندی هم ارائه میدن، ولی در عمل اون چی که ما میبینیم این نیست. من میخوام یه اشاره یه مقدار ریستر بکنم به این موضوع که اصلا دنیا هم به این متوجه شده، منتها چون رسانه و در واقع عرض کنم که قدرت رسانه ای و قدرت جنگ نرم در اختیار آمریکایی ها قرار داره، بقیه نمیتونن به هر حال حریفشون بشن و الا متوجهن که چه اتفاقی داره میفته. ببینید همین اخیراً کمیته ناظر بر کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض نژادی مصوب 1967 یک کنوانسیون بسیار مهمی است و جالبه که در خود آمریکا هم این کنوانسیون تصویب شده.
بله.
اصلا بانیش هم خود آمریکایی ها بودن. اخیراً این کنوانسیون، اون کمیته ناظر بر این کنوانسیون یه گزارشی داده، خیلی جالبه. این گزارش مال همین فکر میکنم پارسال هم باشه، یعنی جدید است. توی این گزارش به صراحت اومده که آمریکا عمدترین و جدیترین ناقض حقوق بشر از در حوزه بین الملل.
درسته.
و در همین گزارش وقتی ما میایم اینها رو وارسی میکنیم و آیتم هایی که توی این گزارش احصا شده رو میبینیم، من میخوام یه مقداری سریع صحبت کنم که به بحث های دیگه هم بتونیم برسیم. وقتی که ما آیتم های این گزارش رو میبینیم، در یک جمله ما به این مفهوم میرسیم که آمریکای واقعی، یعنی آمریکایی که بزک نشده، روتوش نشده، به تعبیری کاور زیبا روش نذاشتن، همین آمریکای واقعی اوریان، ما اگر این رو مورد وارسی قرار بدیم، عمده ترین و اصلی ترین ناقض حقوق بشر در دنیا قابل معرفی است با همه آیتم هایی که مد نظر هست. این گزارش چی میگه؟ میگه که آمریکا در نقض حیات که جزء به هر حال مواد مختلف،
بله،
عرض کنم که اون کنوانسیون، اون به اصطلاح اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 هستش دیگه، میگه که در نقض حقوق، در نقض حیات آمریکایی ها پیش قدم هستن توی دنیا. جالبه، آمار میده، میگه از 1976 تا کنون 43% اعدام ها در واقع مشخص شده که اینها با نگاه تبعیضی و غیر رعایت مباحث حقوق بشری اتفاق افتاده و اینها متوجه سیاپوس ها بوده.
بزر.
یعنی بحث تبعیض نژادی رو مطرح میکنه. شکنجه و بازداشت خودسرانه، حالا آمار زندانی هاشون که حالا بعدن من اشاره میکنم که چه آماری دارن. نقض حقوق اجتماعی، ببینید الان هیچ جای دنیا دیگه وجود نداره که شهروندها رو طبقه بندی بکنن، بگن شما از این فروشگاه میتونید خرید بکنید، شما از اون فروشگاه میتونید خرید بکنید، یا شما اگر وارد این فروشگاه میشید از این قسمت میتونید خرید بکنید، از اون قسمت اجازه خرید ندارید. ولی در آمریکا این وجود داره. در آمریکا سیاه‌پوست‌ها و رنگین پوست‌ها از سفید پوست‌ها به تصریح تفکیک شدن، اینها اجازه ندن هر فروشگاهی خرید کنن.
اصلا تا چند دهه پیش که اصلا یک امر قانونی
بود. بله، همین الان هم اجرا میشه، به اعمال بله. میشه. اینها اجازه ندن از هر آبخوری برن آب بخورن، از هر سرویس بهداشتی استفاده بکنن. خب این نکته ای که شما بیاد مثلا تو مباحث حقوق بشری که یه اتفاقی فرض کنن در روسیه، نمیدونم در به هر حال کشور دیگه فرق نمیکنه، در هر جا بله. اتفاق میفته و آمریکایی‌ها پیش قدم میشن و سردمدار میشن برای دفاع از حقوق بشر. اون نکته ای که اشاره کردم که بعد در حوزه سرزمینی هم تضمین بکنن هم کنترل بکنن و رعایت بکنن، تو سرزمین خودشون چرا اتفاق نمیفته؟ در حوزه بین الملل هم هر جایی که حضور داشتن ما دیدیم که چه بلای سر عراقی ها و افغانستانی ها و سوری ها و بقیه آوردن، همین ها ثبت و ضبط شده.
بله.
هیچ جا رعایت نکردن هر جا حضور داشتن، فقط و فقط حرف از حمایت میزنن و اون در واقع آیتم هایی که مد نظرش خودشون هست رو مطرح میکنن. برگردیم مثلا ببینیم توی حوزه سیاسی چه اتفاقی افتاده. خیلی جالبه اینا، همه اینا در واقع کلام من نیست ها، اینها گزارش یک کمیته ایست که در واقع ناظر بر اجرای یک کنوانسیون بین المللی است که این کنوانسیون هم تو خود آمریکا تصویب شده، رفع همه در واقع اشکال تبعیض نژادی. توی مثلا حوزه سیاسی تقریبا میشه گفت به جرأت که همه مردم آمریکا اجازه دخالت در سرنوشتشون رو ندارن رأی بدن. ما تو کشورمون فقیر غنی، بالای شهر پایین شهر، روستا، هر کسی هر جایی باشه، فقط اون هویت ایرانیش احراز بشه که این ایرانیست، در واقع اون کارت زیرفت شناسنامه مربوطه رو داشته باشه و میتونه رأی بده. ولی توی آمریکا اینجوری نیست. و جالبه بدونی که الان توی ایالت‌هایی مثل ویرجینیا یا کنتاکی یا فلوریدا، عرض کنم که بیش از 20% جمعیت این ایالت ها اصلا اجازه رأی دادن ندارن، که حالا جزئیاتش اگر نیاز بود من بعدا این رو باز میکنم. در حوزه عرض کنم خدمت شما که خیلی جالبه، من این رو اگر بتونم اینجا الان ببینم و برای شما باز بکنم، در حوزه
جناب دکتر یک نکته‌ای که حالا شما خودتونم بهش اشاره کرده توی بحث تبعیض‌هایی که وجود داره در خود کشور آمریکا، ما متاسفانه شاید یک رویکردی که داریم اینه که و ضعف خودمون شاید باشه که روایت خوبی را شاید تا به حال نتونستیم به دست بریم از اتفاقاتی که داره در خود آمریکا میفته. به هر حال ما شاید یک امر واضحی که حالا توی چند سال پیش خیلی هم برجسته شد و بهش پرداخت شد، توی دوران آقای ترامپ بود که مهاجرینی که وارد آمریکا می‌شدن رو اینها رو از خانواده‌هاشون جدا می‌کردن، فرزند رو از مادرش جدا می‌کردن، زن رو از شوهرش جدا می‌کردن و با تمام به هر حال این اتفاق‌هایی که داره رخ می‌ده، یا شما اشاره کردید به بحث حقوق رنگین پوستان که در خود کشور آمریکا هستش، ما این روایتمون یک مقدار شاید روایت دقیقی نیستش، هیچ وقت نتونستیم روایت رو بسازیم. شما فکر می‌کنید که چه دلیلی داره این مسئله و چه باید کرد؟
خب ببینید، اینها در واقع نیاز به یک عزم ملی داره. الان اخیراً یک مبحثی توسط دولت مطرح شده، در توسط دولت 13 که جالبه حالا این خیلی روش کار نشده و باید مخاطبهای این برنامه هم بدونن، چون اینجا بحث حقوقی هست. ما یک مبحثی رو در دولت شاهدش هستیم که وزیر دادگستری در واقع این رو طرح کرده تحت عنوان دیپلماسی حقوقی قضایی، که ما بتونیم در عرصه بین الملل ظرفیت‌های حقوقی قضایی رو به کار بگیریم، هم به دنیا بگیم که در دنیا چه اتفاقاتی داره رخ میده و هم به دنیا بگیم که در ایران چه اتفاقاتی داره رخ میده. خب اینها یکی از ضرورت‌هایی است که خلأ هست تو کشور ما و روی این کار نشده. و نکته بسیار مهم دیگه‌ای که حالا شما هم بهش اشاره فرمودید، ببینید کارهای زیادی باز با همه اوصاف شده، صدا و سیمای کشور و بقیه رسانه‌هایی که به هر حال به صورت فضای مجازی در کشور فعال هستن، همین ها تلاشاشون رو دارن انجام میدن، منتها اینقدر قدرت رسانه‌ای در واقع دشمن و یا به تعبیر ساده و در واقع به تعبیر واقعی آمریکایی ها زیاد هست، همه اینها رو خنثی میکنه و اجازه نمیده. یعنی اون قدرت خیلی برتر هست و الا عرض کنم که این اتفاقات داره رخ میده. خب من برگردم به بحث، یه دو تا جمله بگم و ادامه مطالب رو با هم دیگه داشته باشیم. ببینید، بر اساس اون چه که در اسناد بین الملل داره منتشر میشه، گزارش های حقوق بشری که داره میاد، هم شورای حقوق بشر سازمان ملل و هم کنوانسیون های حقوق بشری مختلفی که وجود دارن، آمریکایی ها در حوزه حقوق بشر فقط حرف از حمایت میزنن و هر جایی که حضور دارن در حد و اندازه‌ای که منافعشون ایجاب میکنه در واقع حمایت دارن و عرض کنم که همراهی میکنن. حالا من یه گوشهش رو اشاره کردم، من یه نکته دیگه هم بگم برای شما جالب هست. ببینید، یکی از کنوانسیون های مهم حوزه بین الملل کنوانسیون 1989، کنوانسیون حقوق کودک است. این کنوانسیون حقوق بشری ترین کنوانسیون بین المللی است. جالبه بدونید که همه کشورها به این ملحق شدن و تعهداتش رو پذیرفتن بجز آمریکایی ها.
بله،
تعهداتون رو نپذیرفتن و الان شما میبینید که چه نقض‌هایی در حوزه کودکان داره اتفاق میفته. من یه آماری رو میدیدم، حالا اینجا بد نیست من یه اشاره‌ای بکنم، بیش از 21% زندانیایی که توی زندان‌های آمریکا هستن، اینا آمارهای رسمی است که در گزارش‌های ناظرهای بین‌المللی منتقل شده و منعکس شده ها، بیش از 21% زندانیان زیر 18 سال در آمریکا، زیر 18 سال در آمریکا مورد تجاوز جنسی قرار می‌گیرن. این آمار رسمی است. هیچ جای دنیا الان در واقع افراد زیر 18 سال، چون این کنوانسیون تصریح داره، کنوانسیون حقوق کودک تصریح داره که تمام افراد زیر 18 سال باید به عنوان کودک مورد شناسایی قرار بگیرن و باید مورد حمایت قرار بگیرن. ما تو کشورمون ممکنه یک آدم زیر 18 سالی نقض قانون داشته باشه، جرمی مرتکب بشه، ولی این رو ما هرگز در زندان نگهداری نمی کنیم. ما در کانونهای اصلاح و تربیت مستقل مجزا و اونجا اینها رو نگهداری میکنیم تا به هر حال بتونیم اینها رو تنگ تکلیف بکنیم. اصلا اجازه نمیدیم به هر حال به این اتفاقات بیفته که خدایی نکرده نقضی رخ بده. ببینید، این آمار نشون میده که آمریکایی ها به هر حال این وضعیت رو دارن و وقتی هم که عضو این کنوانسیون نیستن توی حوزه بین الملل نمیشه اینها رو رصد کرد و نمیشه ازشون توضیح خواهد، اصلا مسئولیتی هم نداره که توضیح
خودی رو برای این مسئله برای خودشون قائل نیستن.
بله.
ما شاید یه حالا جالبه که اشاره بکنیم که پسر، یعنی رسوایی که پسر آقای بایدن توی همین یک ماه پیش به بار اومد و به هر حال اون عکسایی که منتشر شد ازشون در بحث سوء استفاده به هر حال از کودکان، و یعنی داریم میبینیم که در چنین سطحی وجود داره که به هر حال پسر حتی رئیس جمهور ایالات متحده، ما میبینیم که در چنین سطحی به هر حال این نقض داره رخ میده و از طرفی وقت زمانی هم که شاید به اون مرحله عملی ماجرا ما میرسیم و میبینیم که باید چطور اقدام بشه. خب توی بحث افغانستان ما اون عکس مشهوری که هنگام خروج سربازان آمریکایی منتشر شد و تعداد زیادی از شاید به هر حال افغانستانی هایی که از اون هواپیما آویزون بودن، اینا همشون تصویرهای واضحی هستش که به یک نحوی داره اون نقض حقوق بشر رو نشون میده. ولی خب در این حال تا ایران و چین ما میبینیم که به هم دیگه نزدیکی رخ میده، میان آمریکایی ها میگن که آقا شما چرا با چینی ها دارید در به هر حال روابط نزدیک میسازید و چرا با اونها دارید همکاری انجام میدید، اینها دارن مثلا حقوق اویغورها رو که مسلمان هستن زیر پا میذارن، در حالی که ما خودمون هم یه وقتایی این روایت رو نتونستیم صحیحش رو اعمال بکنیم. خب بله، اویغورها هم مثل 11 اقلیت دیگه‌ای که در چین هستن و مسلمان هستن در چین دارن زندگی میکنن، ولی خب یک سری سمت و سوهای دیگه‌ای دارن، به هر حال سمت و سوی رادیکال دارن هم توی بحث به هر حال افراطگرایی و توی بحث جدایی طلبی. خب به این دلیله که شاید اون مواجهه داره باهاشون صورت میگیره، نه الزاما به دلیل بحث مسلمان بودن، ولی ما میبینیم که اونها این روایت رو میسازن و حقنه هم میکنن، غالب هم میکنن، تا زمانی که حتی ما میبینیم در کشور خودمون هم خیلی از افراد ممکنه که بیان به این مسئله بپردازن. اما اشاره کردید به بحث دیپلماسی حقوقی، یعنی ما میبینیم که چنین رویکردی هم در قبال چین دارن آمریکایی هم در قبال روسیه دارن. خب ما توی بحث به هر حال ماجرای اوکراین ما دیدیم دیگه عملا چه حجمه حقوق بشری ایران به روسا داشتن و خب سابقه دار هم هست دیگه، حجمه‌ای که به ایران دارن یک حجمه سابقه داریه و سال‌هاست که قدمت داره. توی همین مسئله دیپلماسی حقوق بشر یا دیپلماسی حقوقی که شما بهش اشاره کردید، ما چه همکاری هایی را تونستیم شکل بدیم با به هر حال همپیمانانمون، با کشورهایی که بهشون نزدیک هستیم؟ حالا با توجه به اینکه شما خب مسئولیت هم دارید و به یک نفعی شاید آگاهیتون نسبت به این مسئله آگاهی روشن و کاملی باشه، دوست داریم که از همکاری هایی که وجود داره یا میتونه شکل بگیره ما از شما بشنویم.
ببینید، من قبل از اینکه راجع به این مبحث دیپلماسی بخوام یک ورودی داشته باشم، میخوام یک اشاره‌ای به چین داشته باشم.
بله.
چون شما مطلبی رو فرمودید، من یک گریزی بزنم و رد شم. ببینید اون